تکش جاست نمیمد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه در باش تا قد بیارم مد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سود تو کن توی شبات ستاره بیت منی و راه شاره
صدای ما رو از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید. برگه های پنهان عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیمتون میشه.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود، برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده ی برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. نگاهی به دیروز برای فردا. در برنامه‌های گذشته با نگاهی آینده پژوهانه به تحلیل فراتاریخی تقابل پیچیده یهود با اسلام از گذشته تا امروز پرداختیم و حالا با تمرکز بر موضوع بسیار مهم تأثیرپذیری فرهنگی جامعه اسلامی از فاسقان یهود بحث رو پی خواهیم گرفت. من حامد رازانی پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه آقای دکتر احمد عیسایی دکترای علوم قرآن و حدیث با ما همراه خواهند بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر عیسایی، خیلی خوش آمدید. برنامه آخر برگه های پنهان هست در این فصل و در شام شهادت امام رضا علیه السلام هم هستیم که جا داره خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه و شما تسلیت عرض بکنیم و امیدوار باشیم که خدا همه ما رو در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم، همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت جانگداز امام رضا علیه السلام رو و از خداوند متعال میطلبم که آنچه گفتیم در این برنامه ها و شنیده شد مرضی خودش قرار گرفته باشه.
بسیار عالی آقای دکتر، حدود 21 جلسه 21 برنامه ما داشتیم در ارتباط با تقابل یهود با اسلام. از این عنوان شروع کردیم اما بسیار فراتر از این، از تقابل یهود با برنامه خدا سخن گفتیم با حضور کارشناسان مختلف از جمله خود حضرت عالی در برنامه‌های گذشته. ماجرای یهود رو قرآنی بهش نگاه کردیم. شاید برای اولین بار از قاب رسانه چنین اتفاقی افتاد که ماجرای یهود و تقابل یهود با دین خدا با اسلام از منظر آیات قرآن، نه از منظر تاریخ، از منظر بشر، از منظر فلان آقا یا فلان محقق و پژوهشگر، از منظر خدا چگونه بوده این تقابل و به چه نکاتی پرداخته شده، چه اولویتهایی مطرح بود، چه ترجیحاتی مطرح بود. اینها رو طی این برنامه‌های مختلف بحث کردیم، در خدمت کارشناسان مختلف بودیم و بسیار مفتخر بودم بنده که استفاده کنم شاگردانه از محضر شما اساتید بزرگوار و در حقیقت در محضر قرآن و کلام خدا و اهل بیت بودیم علیهم السلام. از گذشته شروع کردیم، به امروز رسیدیم، به آینده رفتیم، مواجهه این قوم رو با آخر الزمان، با ظهور حضرت حجت ارواح نافدا عجل الله تعالی فرجه و شریف مورد بررسی قرار دادیم. امروز در این جلسه آخر تمرکزمون رو میخوایم رو چی بذاریم؟ به عنوان گل مطلب، به عنوان اصلی ترین دستاورد، به عنوان آنچه که باید بر پیشانی بحث ما بمونه برای بعد از پایان این برنامه و همه دقت و تمرکز و در حقیقت تمهید ما بر این نکته و بر این نکات مطرح شده در این جلسه به طور خاص باشه، برای مواجهه صحیح با این جریان باطل و پیچیده و بسیار شیطانی که در مواجهه با حقیقت قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن اصل دشمنی یهود رو که باز در تذکر پیوسته این جلسات باز عرض کنیم که فاسقان یهود، ظالمان یهود، کافران یهود در موضوع فکری فرهنگی مطرح میکنه. این در قرآن مشخص شد و در مواجهه با جریان ولایت، ولایتی که بشر رو، آسمان ها و زمین رو به سمت آخر الزمان و ظهور میخواد بکشونه، اصل بنای دشمنی در مواجهه با ماجرای به سوی ظهور هست.
و ظهور رو تعریف کردیم در حقیقت دوران به نوعی بهره برداری از پروژه آسمان ها و زمین.
بله.
یعنی گل مطلب اونجایی که میخواد به هدف و غایت خودش برسه و این درخت بعد از سالها گل بده، میوه بده، ماجرای ظهور هست و همه دشمنی اینها هم
یه نقطه اوجی برای بشر. و در واقع اصل دشمنی رو هم در تقابل فرهنگی با این موضوع دیدیم. این هم از نقاطی یا نکاتی بود که ناگفته در تاریخ هست. اما این قسمت یا قسمت آخر میخوایم به ریشه‌ای ترین رفتار دشمنی یهود و نصارا و کافران بپردازیم. در رأسشون یهود، چون خداوند متعال میفرماد که یهود شدیدترین دشمن مؤمنین هستن. موضوعی که در دشمنی با جریان به سوی ظهور از صدر اسلام حداقل در قرآن مطرحه، موضوع تحریفه. قرآن حاوی مطالب و مفاهیم بسیار مرتفعیه. اگر این مطالب رو سعی کنند گروهی سعی کنند این مفاهیم رو بیارن پایین، عملاً قداست اون مفاهیم نزد مردم یا مخاطبین کم میشه. وقتی قداستش کم بشه، رفتار در قبالشون هم تقلیل پیدا میکنه یا ضعیف میشه، تا جایی که میتونن با یک مفهوم والا دشمنی هم بکنن و نزدشون هیچ قبحی نداشته باشه. اصلی ترین دشمنی که یهود انجام دادن، یحرفون الکلم من بعد مواضعه یا یحرفون الکلم عن مواضعه، به چهار صورت در مورد یهود مطرح شده. در این جلسه ما سعی میکنیم با مثالهایی نشون بدیم که برخی مفاهیم اصلی در امت اسلام توسط مسلمان‌های نصارا زده یا تحت ولایت یهود و نصارا رفته، عملاً تحریف شد و این باعث دو دستگی و چند دستگی در امت اسلام شد و امت اسلام رو از ارتفاع گرفتن، از درجات عالی رشد باز داشت. و لازمه که برای اینکه امت اسلام به جایگاه اساسی خودش، جایگاه اصلی خودش، عزت اصلی خودش برگرده، مفاهیم قرآنی رو یک بار دیگه باز تعریف کنه، یک بار دیگه به مفاهیم قرآنی بپردازه بدون رویکرد تاریخی.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمتهایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا میشویم.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرخیست. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنها نتافت.
هیچ چیز نمیدانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟
خب معلوم است یوسف.
نه شنبون، آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهد خواند نه یوسفی.
شبکه رادیویی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
شنونده آخرین برنامه از سری برنامه های برگه های پنهان هستید از شبکه رادیویی جوان. در خدمت آقای دکتر عیسایی هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث، و تمرکزمون بر بحثی بسیار مهم و محوری بسیار مهم در تقابل یهود با اسلام هست به عنوان آخرین برنامه. آقای دکتر عیسایی، به خوبی فرمودید و در حقیقت محور بحث ما شد و این موضوع بسیار حیاتی و مبنایی و تأثیرگذار که آنچه که یهود در مبنای کار خودشون قرار دادن بحث تحریف کلام الهی است. یعنی مقولات دینی، مقولات الهی، مقولات حتی قرآنی ظاهر خودش رو حفظ بکنه ولی در باطن معنای اصلی خودش رو از دست بده و یا معنای جایگزین شده توسط اونها رو به خودش بگیره. این بحث رو داریم اینها.
از مفاهیم اصلی که تخفیف داده شد در امت اسلام همین مفهوم ولی هست. در سیاق آیات 49 تا 69 سه سطح از ولایت حداقل مطرح شده. سطح اول از ولایت از آیه 49 تا 53 است که ولایت در سطح اجتماع رو خداوند متعال مطرح میکنه و تو این سطح از مؤمنون میخواد که تحت ولایت یهود و نصارا نرن، یعنی فرهنگ جامعهشون، آداب و رسومشون، داد و ستتشون، در واقع سبک زندگی اجتماعیشون، تمام سبک و سیاق رفتار فردی و اجتماعی مسلمان ها رنگ و بوی یهود و نصارا گرفته بود. و جالب این آیات در اواخر عمر شریف پیامبر نازل شده، یعنی بعد از 23 سال زحمت پیغمبر هنوز فرهنگ جامعه عرب که تحت سرپرستی پیغمبر اومدن جلو، مؤمن شدن و خداوند هم مطرح میکنه که یا ایها الذین آمنو، ولی فرهنگ یهود و نصارا بود. درجه بالاتری از ولایت، ولایت بر اقوام هست که در آیت 54 تا 56 سوره مائده مطرح شده که فرصت نیست دقیق وارد اون قسمت شیم. اما درجه عالی تر و بالاتر ولایت در آیه 67 سوره مائده مطرح شده که با توجه به سیاقش
دکتر، اینها در حقیقت همه با یه پیشفرضی داره این بحث جلو میره و اونی که سوره مائده یک سوره به هم پیوسته است، یک ساختار به هم پیوسته است و شما اگه بخواید تیتر بزنید میگید ولایت. این سوره با عنوان ولایت تمام آیاتی که داره اینجا مطرح میشه داره به نوعی پرده برداری میکنه
از زاویه ولایت داره دیده میشه. در سیاق آیات ولایت در آیه 67 که مربوط به ماجرای قدیر هست، آیه ابلاغ یا بلغ ما انزل الیک معروف هست، در آیه 64 توضیح این سطح از ولایت با عنوان ید الله مطرح میشه،
دست خدا در عالم.
یعنی کسی ولی هست که این ولی نازل شدنیه، این مفهوم نازل شدنیه، تاکید میکنیم از جانب خداست، انتخاب کردنی نیست. کسی واجد این سطح از ولایت هست که بتونه همونطوری که خداوند متعال در عالم دخل تصرف میکنه، در اشیا، در افراد، در موجودات مختلف، در آسمانها و زمین دخل تصرف میکنه، او هم بتونه با اجازه خداوند پس از نازل شدن این ماجرا بر او دخل تصرف کنه. مفهوم ولی اگر در این سطح در نظر گرفته بشه، خب هیچ کس ادعای اینو نداره که من ولی هستم، اما اهل بیت اسماعیل طهارت علیهم السلام اینجا مدعی هستن و در معجزاتشون بارها این دخل تصرف و یدالهی رو دیدیم گزارش شده در روایات مختلف.
حالا چنین مفهوم عظیم و بسیار بسیار متعالی که در این آیات مطرح شده میاد تخفیف پیدا میکنه، تحقیر میشه در حد یک ماجرایی که حال دوستی هست. حتی به نظر میرسه که اگر ولایت رو به این معنا در حد سرپرستی اجتماعی سیاسی هم بگیریم به نوعی تخفیف داده شده.
اگر در این سیاق بخوایم نگاه کنیم شدیداً این ولایت هم باز در حد سرپرستی اجتماعی نیست.
چه برسه بحث این که حالا صرفاً دوستی باشه.
جالب این که تو همین سیاق مفهوم دوستی با واژه حب اومده، ولی متاسفانه خیلی از مفسرین، من چون اطلاع ندارم از اینکه دقیقاً همه مفسرین رو گفتن یا نه، میگم خیلی، ولی واقعاً هیچ کسی رو ندیدم که اینجا ولی رو به معنی ید الله بگیره و کسی که میتونه در عالم دخل تصرف کنه، ولی متاسفانه به معنی دوست گرفته شده و هر کسی میتونه حالا جایگاه این ولی رو به خودش نسبت بده و ادعای اینو داشته باشه.
آقای دکتر، در برنامه آخر هستیم از این سری برنامه‌های برگه‌های پنهان و واقعا در این برگه‌های پنهان رو ملاحظه می‌کنیم طی این برنامه‌ها و در دقایق آخر هم هستیم. به نوعی می‌خوایم یک نتیجه‌گیری داشته باشیم. حالا این مثال ویژه رو که شما فرمودید بحث ولایت رو، این نتیجه‌گیری داشته باشیم که نسب العین ما باشه. ما در حقیقت با یه جریان تحریف مقولات الهی روبرو هستیم. این تحریف اتفاق افتاده. باور کنیم که اتفاق افتاده.
توسط خود مسلمان‌ها.
به دست خود مسلمان‌ها متأسفانه و تحت رهبری فاسقان یهود و از اون بالاتر خود ابلیس لعین و شیاطین.
بله.
این تحریف اتفاق افتاده. 1400 سال از صدر اسلام اگر گذشته، اگر ظاهر آیات قرآن دست نخورده که نخورده،
بله،
و این خودش یک موهبت و محبت بسیار عظیم الهی در حق ما هست که ما میگیم که این متن دست نخورده، از یک طرف مقولات و مفاهیم به شدت مورد تحریف قرار گرفته و حداقل اتفاقی که براش افتاده اینه که از جایگاه متعالی خودش به جایگاه پایین‌تری تنزل داده شده. یک طرف یک قرآنی که ظاهر کلمات دست نخورده، یک طرف مفاهیم دینی که به شدت مورد تحریف قرار گرفته. یه موردش رو شما فرمودید بحث ولایت هست. قطعا تو موارد دیگه میتونه این اتفاق افتاده باشه.
معیار من از آیات قرآن این باشه: اگر مفهومی از آیات قرآن توضیح داده شد، آیه‌ای از آیات قرآن توضیح داده شد، توسط هر کسی میخواد باشه، مسلمون یا غیر مسلمون، شیعه یا سنی، اگر قیمتی برای ما جلوه نکرد، عظیم برای ما جلوه نکرد، معجزه‌گونه توضیح این آیه جلوه نکرد، بدونیم که حتما مفهومش به اون مفهوم آیه نزدیک نیست. چون آیات قرآن همین تعداد معدودیه که تا قیامت همین تعداد باید بمونه و بشر رو هدایت کنه. اگر این آیه رو توضیح دادیم و آخر سر به این نتیجه رسیدیم که این که آیه چیزی نداشت، یک مفهوم عادی اجتماعی بود، فلان دانشمند هم میتونه همین جمله رو بگه، در واقع یعنی این که آیه قرآن آوردیم در سطح فهم مردم،
این خودش خیلی معیار خوبیه.
پس با این معیار اگه قرآن رو نگاه کنیم، تفاسیر رو نگاه کنیم، باید بسیاری از آیات یک باز تعریف بشه با توجه به خود آیات، یعنی نگاه درون متنی به قرآن داشته باشیم و درون خود قرآن مفاهیم رو از دوباره باز تعریف کنیم. یکی دیگه از مفاهیم که باز خیلی مورد خدشه و تحریف قرار گرفته، از صدر اسلام این ماجرا ادامه پیدا کرده و هنوزم هست، مفهوم خلیفه است. ما خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو چی میدونیم؟ چی تو جامعه مطرحه؟ چی نزد دانشمندان مطرحه؟ در حالی که خداوند متعال در مورد آدم علیه السلام وقتی ایشون رو میخواد خلق کنه و جعل کنه به عنوان خلیفه، در مواجهه با ملائک ایشون یک موضوع دست برتری رو رو میکنه، اون هم تعلیم اسماس. که وقتی آدم علیه السلام تعلیم اسما میشه، این اسما به ملائک عرضه میشه، ملائک نمیتونن حتی بفهمن، چه برسه به این که با اون اسما کار انجام بدن، در حالی که آدم علیه السلام با اون اسما کار انجام میداد. اگر آدم علیه السلام به عنوان اولین نبی، اولین رسول اینطور هست، رسول الله به عنوان خاتم رسولان، به عنوان اشرف رسولان، به عنوان سید رسولان، افضل همه انسان ها چی باید باشه؟ اوصیای ایشون باز که خلیفه ایشون هستن چی باید باشن؟ در حالی که خلیفه رو ما آوردیم در حد یک فرد جانشین، یعنی یک کسی در یک منصبی هست، حالا میره موقتا یا دائما، یک کسی دیگه میاد جاش میشینه، به این معنی میگیم خلیفه. این واقعا اجحاف در حق معنای خلیفه است. حداقل معنایی که برای خلیفه میتونیم در نظر بگیریم با توجه به آیاتی که در مورد آدم علیه السلام مطرح شده، این که کسی که بتونه به اسماء اهل بیت اسمه طهارت علیه السلام، به اسماء خداوند دسترسی داشته باشه و با اسماء خداوند کار انجام بده. ضمن اینکه تعریف خلیفه هی ارتقا هم داده شده داخل قرآن. ببینید با این دوتا مثال مشخص شد که اگر مفاهیم تقلیل پیدا کنه در ذهن مخاطب، در ذهن مسلمان ها، رفتار در قبالشون عادی میشه، رفتار در قبال علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه رفتار در قبال دیگر صحابه، چون دیگر صحابه هم میتونن بیان در منصب و سکو و منبر پیامبر بشینن. لذا میبینیم که بقیه افراد دیگه‌ای که اومدن از بعد از صدر اسلام مثل بنی امیه، بنی عباس، مدعی شدن همونطور که پیغمبر از جانب خدا نصب شده بود ما هم میتونیم بر مردم خلافت کنیم، خلیفه مسلمی باشیم، در حالی که معنی خلافت یک چیز عظیمیه در قرآن که هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که این مفهوم رو واجد هست به غیر از اهل بیت اسمال طهارت علیهم السلام.
از خدا بترس، من که میدانم درد تو درد دین نیست، درد هوای نفس است.
درد من بی‌لیاقتی شماست، درد من نادیده گرفتن آینده قوم یهود است. دیروز عمران، امروز زکریا و لابد فردا هم مریم. خدایا به فریاد قوم برگزیده برس.
چرا فریاد میکشی؟
گوش کن، قوم یهود برترین نژاد روی زمین است. سیاست و ثروت دنیا باید از آن قوم ما باشد و من هر موجودی را، چه پیامبر باشد چه نباشد، اگر سد راه ببینم نابودش میکنم. این حرف اول و آخر من است.
این جریان در طول تاریخ اسلام از صدر اسلام تا زمان در حقیقت امروز به چه صورت جلوه پیدا کرده؟ حالا ما در ایام شهادت امام رضا علیه السلام هم هستیم، ما در اون دوران خاص یک شرایط بسیار ویژه‌ای رو می‌بینیم. بنی عباس تا به تازگی اومدن سر کار، ماجرای بنی امیه تمام شده و اینها هم سعی می‌کنن ادامه دهنده راه همون بنی امیه و در حقیقت راه فاسقان یهود باشن.
ببینید در زمان بنی امیه خب نه اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام نه شیعیان فرصتی داشتن که معارف قرآن رو بازگو کنن، عملا تو خفقان شدیدی بود. خفقان. زمانی که بنی امیه کنار رفتن، بنی عباس حاکم شدن، حد فاصله بین این دو حکومت، اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام فرصت یافتن و علل خصوص امام صادق علیه السلام فرصت یافت که معارف قرآنی رو تبیین کنه در قالب جلسات و شاگردانی که تربیت میکرد. ولی دشمن بلا فاصله موضوع بدلی و جایگزین معارف الهی رو سعی کرد در جامعه رواج بده.
به چه صورت؟
منصور دوانقی خلیفه دوم عباسی تا دید که امام صادق علیه السلام شروع کرد به تبیین معارف قرآنی. وقتی تبیین بشه عملا خلیفه جایگاهش مشخص میشه، ولی جایگاهش مشخص میشه، امام جایگاهش مشخص میشه، دیگه کسی سراغ خلفای عباسی نمیره. بلا فاصله اومد با نهضت ترجمه، چون کشورهای اسلامی گسترش پیدا کرده بود، مناطق تحت نفوذ اسلام گسترش پیدا کرده بود، از اقصانقات مختلف شرکت کتابهای تمدنهای دیگر رو اوورد در مرکز اسلام و شرکت ترجمه کردن، از هند، از مصر، از یونان، از جاهای مختلف این کتابهای تمدنهای مختلف که منحرف بود، غیر توحیدی بود، اوورد درون اسلام، در کنار مطالب امام صادق علیه السلام قرار داد و با در کنار هم قرار داده مطالب امام صادق علیه السلام و دیگر مطالب تمدن‌های دیگه، عملاً مردم رو از سرسپردن و رفتن سراغ اهل بیت علیهم السلام باز داشت. و متأسفانه هنوز هم فرهنگ رایج امت اسلامی اینه که گوش به دهان و کتب و علوم جبهه غرب داشته باشه یا تمدن غرب داشته باشه.
همه فکری فرهنگی رو ایجاد کردن برای اینکه مردم صدای اهل بیت رو نشنون.
احسن.
و این همه تا امروز هم ادامه داره.
هنوز هم اکثر دانشمندان ما در گرداب نهضت ترجمه گرفتار اومدن.
خیلی خوب. بحث ما به جای بسیار خوبی رسید و در حقیقت پیش رو نسب العین ما میتونه این باشه که ما یک پس مفاهیم و مقولات قرآنی باید بازیابی و بازسازی بشه، اون هم از متن قرآن و روایاتی که در ذیل آیات قرآن به صحت و سقمش اطمینان پیدا کردیم، و باید پالایش بشه. مفاهیم دینی و گستره دینی باید از آنچه که از فرهنگ یهود، فرهنگ غرب در امروز در طی قرنهای متمادی آمده و وارد شده باید پالایش بشه و اون حقیقت ناب دین اگر از دل این بیرون بیاد حتما بسیار جذابتر از امروز، بسیار جالبتر از امروز میتونه اقشار مختلف مردم رو، همونطوری که میبینیم بعضی وقتا یک نه یک مفهوم دینی بلکه یک پدیده دینی مثل اربعین میتونه اینطور اقشار میلیونی مردم رو حتی از ادیان و قومیت‌ها و مذاهب مختلف جمع بکنه و بیاره سر سفره اهل بیت.
و این باز تعریف مفاهیم قرآنی زمین ساز تحقق تمدن نوین اسلامی میتونه قرار بگیره.
بسیار عالی، عملا یک پیش درآمدی بود و یک اعلام برنامه‌ای بود برای آینده که امیدواریم خدا ما توفیق بده که در این مسیر بتونیم هر چقدر موفق‌تر باشیم و مرضی رضای امام عصر و خدای متعال قرار بگیریم. خیلی متشکر هستم از شما و همینجا قیاباً تشکر کنم از همه کارشناسان محترمی که در برنامه‌های گذشته برگه‌های پنهان حضور پیدا کردن، از تهیه کننده محترم برنامه، از همه دستندرکاران این برنامه در شبکه جوان تشکر می‌کنیم و امیدواریم که فرصت‌های آتی در اختیار دوستان و کارشناسان دیگر قرار بگیره که این موضوع ابعاد بسیار پنهان مانده دیگری هم داره که میتونه در ادامه مورد توجه قرار بگیره، به طور ویژه از شنوندگان خوب و فرهیخته و جوان یا جوان دل این برنامه که طی این مدت یک حدود یک ماه ما را همراهی کردن تشکر میکنیم. شما اگر به تازگی به جمع شنوندگان برنامه برگه‌های پنهان پیوستید میتونید قسمت‌های قبلی برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا دریافت بکنید، به طور خاص با مراجعه به آرشیو زمانی این برنامه هر شب بین شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 در طی ماه صفر از رادیو جوان پخش شده. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما، به امید همراهی‌های آینده و برنامه‌های آینده. خدا نگهدار.
دل شکسته و سر به راه، زامنم باش و پناهم ده یا علی ابن مسرزا. گروه کارخانجات تولیدی آلیس شهادت امام رضا علیه السلام را تسلیت می گوید.